برای آشپزخونه ها به خاطر آنتی باکتریال بودنش روغن جذب نکردنش
مثلا میکشن رو کاشی و سرامیک و اینا.
بله روی کاشی و سرامیک هم میشه اجرا کرد، ولی در واقع روی گچ به جای کاشی و سرامیک بهترین جای گزینه.
چقدر جالب، یعنی روی نوع رنگ نیست.
بله.
یه جلا دهنده یا پوشش دهنده.
استراتژی بازاریابیتون چیه؟ چگونه میخواین تو این بازاری که تو هم محصولات نانویی تو این حوزه زیاد داریم، تو هم محصولات عادی و عرفی که معمولا تو بازار بوده، استراتژی شما برای رسوخ در بازار و نفوذ در بازار چیه؟ قیمتاتون هم به ما یه اشاره‌ای بکنید.
دقیقاً همینطوری که مهمترین بحث این قضیه بحث بازارش است. توی بحث بازار دو تا فاکتور رو ما مد نظر قرار دادیم. یکیش کیفیت محصولات و دیگری قیمت محصول. یعنی اگر کیفیت محصول خوب باشه، قیمتش قابل قبول باشه، قطعاً میتونه بازار رو جذب بکنه. حداقل سود رو مبنا قرار دادیم برای اینکه بتونه جای خودش رو با بهترین کیفیت و قیمت مناسب باز بکنه. و خب خوشبختانه تونسته جای خوبی رو باز بکنه. ما الان با ادارجات ارتباط گرفتیم. ما توی 5 ماه قابل قبول برامون این خروجی که داشتیم و خوبم تونسته ارتباط بگیره.
خب 150 میلیون تومان فروش برای شما چقدر سود داشته؟
تقریبا 20%.
الان منبع درآمد شما از کجاست؟ از کجا پول در میارین که روی این کارا سرمایه گذاری میکنین، کارا توسعه میدین، هزینه های جاری زندگی خودتون و تیمتون رو تامین میکنین؟ در مورد تیمتون هم توضیح بدین به ما.
عرض کردم آقای دکتر، تیممون تقریبا همشون دانشجو هستن. همه دانشجوان، دانشجوهایی که غالبا سرپرست خانوارن و علاقه داشتن که یه کاری رو خودشون شروع بکنن و شروع کردن. سرمایه اولیه هم که داشتن از پسندازای خودشون بوده، یه مقداری هم من کمک کردم، هلوش 150 میلیون.
محل تولیدتون کجاست؟ کارگاهی، آزمایشگاهی، نیمه صنعتی؟ کجا هست؟
ما در مورد جا مشکل داریم. فعلا توی مرکز رشد دانشگاه داره تولید میشه، ولی جای کوچیکی هست، اجازه اخذ مجوزهای بقیه رو به ما نمیدن.
خیلی ممنون،
متشکریم.
متشکر.
پایان بخش داوری اول با صحبت‌های جناب آقای دکتر رضا یوسفیان. اما بریم سراغ داوری بعدیمون، جناب آقای دکتر امین خلیلی، معاون تجهیز و تخصیص منابع مالی.
خانم ابراهیمی خیلی خوش اومدید. مزیت رقابتتون چیه با بقیه؟ مثلا چی دارید؟ مثلا الان ما تو برنامه میدون میخوام بیام مثلا بگیم خانم ابراهیمی بود پرزنت کنه، مثلا چه چیزی دارید که زیاد هست دیگه؟ میدونید که من یه سرچ هم کردم دیدم هست دوباره مثل کارهای شما. چه مزیتی دارید با بقیه؟
انگار مشابه داخلی داره. مشابه داخلی
داره. بله مشابه داخلی داره.
داره.
نه آقای دکتر ببینید، رنگ ها بر پایه های مختلف هستن. پایه های پلیورتان هست، آلکید هست، استر هست. این رنگ هایی که تولید شده پای آبی هست. مثلا پلیورتان رو ما یک نمونه داخلی داریم با قیمت کیلوی 200,000 تومان، در صورتی که محصولی که ما الان ارائه میکنیم کیلوی 30,000 تومان داریم ارائه میکنیم. یعنی هم سطح با محصول،
یعنی هیچ
رنگ ساختمانی پای آبی معمولی
یعنی داره. کیفیت فرق نمیکنه؟ مثلا 200,000 تومان با 30,000 تومان فرق نمیکنه؟ حتما
خب
یه چیزی هست.
رنگ های پای پلیورتانی هستن.
منطقه
خب رنگ پای پلیورتانی رو باید با رنگ نانو مقایسه بکنیم، ولی رنگ آبی رو اگر بخوایم پای آبی رو با رنگ پای آبی نانو مقایسه کنیم خیلی تفاوت داره.
بعد مجوز دارید شما؟ مجوز غذا دارو گرفتی؟
بله سمت هم هست، وزارت سمت هم هست، غذا دارو هم هست.
خیلی متشکریم، دست شما درد نکنه. بریم سراغ سرکار خانم دکتر فاطمه پناهی، کارشناس اقتصادی سامانه میدون.
خانم ابراهیمی خیلی خوش اومدید. بفرمایید که هدفتون از شرکت توی مسابقه میدون چیه و اون میزان وامی که میخواین، تحصیلاتی که میخواین چقدره و برای چی میخواین وام رو؟ یعنی حالا چه برنامه‌ای برای وام دارین؟
خانم دکتر، من به عنوان یک فارغ التحصیل یا به عنوان یک کسی که اطلاعات داشتم، تونستم این کارآفرینی رو برای 4 تا دانشجومون، نه 4 تا، 6 تا شرکته که داره الان یواش یواش شکل میگیرن، انجام بدم. بیشتر از این در توانم نبوده. بچه‌ها رو معرفی کردیم اینجا، شاید بتونن از اینجا کمک‌های تحصیلات لازم رو برای گسترش شاخه‌ای که این همه 2 سال دارن زحمت می‌کشن.
چند نفر رو مشغول به کار کردین خانم ابراهیمی؟
والا من یک لیستی رو برای اداره آماده کرده بودم. ما 6 تا شرکت داریم، توی هر شرکتی 5 نفر از دانشجوامون هستن که یا دانشجوان یا فارغ التحصیل شدن.
بله. بعد چقدر وام نیاز داریم؟
برای این شرکت هم الان ما 6 نفر به صورت مستقیم دارن کار میکنن، 20 نفر به صورت غیر مستقیم.
چند نفر رو بیمه کردین؟
2 نفر.
دو نفر بله. چقدر وام میخواین؟
بچه ها مشکل اصلیشون فضای تولیده و گسترش تجهیزاتشون. تجهیزاتی که دارن تجهیزات رو خودشون طراحی کردن، با 1/3 قیمت بعضی هاشون رو ساختن، ولی اینها کفاف نمیده، باز تجهیزات بیشتری رو باید داشته باشن تا محصولاتشون رو، من اونجا لیست کردم، محصولاتشون رو گسترده بکنن. محصولاتی رو بچه ها تونستن تاییدیه‌هاشو بگیرن که الان 60% داره از خارج از کشور وارد
اون
میشه.
اون عددی که برای تجهیزات در آورده
حداقل 1 میلیارد. حداقل
1 میلیارد.
خیلی متشکریم، ممنونیم از سرکار خانم دکتر پناهی. اما این پایان بخش داوری های کسب و کار سرکار خانم سعیده ابراهیمی است. خب بریم سراغ آقای دکتر مهدی بارنامه، مشاور اقتصادی کسب و کار، که به کمک خانم دکتر ابراهیمی خواهند آمد در این بخش. آقای دکتر بارنامه، خانم دکتر ابراهیمی سعی کردن این وسط نقش تسهیلگری رو ایفا بکنن برای دانشجوهایی که بهشون مراجعه کردن و یه ایدهشون هم ایده خوبیه، به درد بخوره، کاربردیه، حالا شاید یه مشابهایی هم داشته باشه، ولی طبق صحبت خودشون میگن که مشابه خارجی داره. کمکشون کنید این 1 میلیارد حداقل برای گسترش تجهیزاتشون بگیرن. حالا شاید فضای تولید نتونیم بهشون کمک کنیم، ولی برای گسترش تجهیزاتشون بگیرن.
عرضم به خدمتتون که شما از یه خانوم پرسیدید که چند سالتونه، سریع و صریح جواب دادن.
آره،
این تولید کننده شدیداً وامپذیره.
آفرین.
اگر یه ما به کسب و کارش هم نخواهیم وام بدیم، به شخصیتشون میتونیم وام بدیم.
بله بله.
عرضم به خدمتتون که ببینید کسب و کار ایشون از نظر دوره عمر محصول،
منم الان سنمو میگم و اگه میگید
آقای دکتر یوسفیان اینجا نشستن.
آره آقای دکتر.
خب رو منحنی دوره عمر محصولشون اگه بخوایم نگاه کنیم، کسب و کار ایشون تو مرحله معرفیه، هنوز به مرحله رشد نرسیده. قبل از اینکه ما بخوایم این کسب و کار رو حمایت بکنیم، باید رویکردمون حمایت از این صنعت باشه. من فکر میکنم با این رویکرد بهتر میتونیم توجیه بکنیم که همیشون رو داخل مسابقه راه بدیم و بتونن شرکت بکنن توی مسابقه، و هم این که بتونن وام خوبی رو دریافت بکنن که انشالله کسب و کار خیلی خوب و پرروزی رو بتونن راه اندازی کنن.
بله بسیار عالی، خیلی متشکرم. حمایت از صنعت در این بخش از زبان آقای دکتر مهدی بارنامه. بریم سراغ بخش بعدیمون. آقای دکتر امین خلیلی، معاون تجهیز و تخصیص منابع مالی، نتیجه داوری رو برامون میگن.
در خصوص کار ایشون، چون نوپا هم هستن، بعد به صورت این نیست که مثلا به قول معروف نوآوران زیاد باشه توشون، هست زیاد، بازار داره کار انجام میشه. با مشورتی که با دوستان با داوران محترم کردیم، حالا قوله برای این شد که من بگم، متاسفانه نه تو برنامه نظرمون هست بیا، چون تکراری میشه تو برنامه، نه هم با همشون تعلق میگیره.
ای بابا واقعا، من گفتم حداقل 500 تومن رو میگیرن که، از شوخی نمیکنید واقعا؟
نه واقعا جدی میگم، چون قبلا هم برنامه داشتیم، برنامه قبلا تو برنامه داشت. آره
خب ایشالله که
داشتیم.
موفق باشن خانم ابراهیمی، امیدوارم یه ذره کار رو توسعه بدن تو حوزه‌های مختلفی، نوآوری‌های جدیدی رو تو زمین‌های دیگه ببینیم ازشون و اون موقع شرکتشون بدونیم در برنامه میدون. متشکرم.
اینجا میدون رادیو اقتصاده. اگه میخوای به میدون آرزوهای بزرگترت برسی، اگه میخوای کسب و کار دیده و شنیده بشه، بیا تو میدون. بیا به نشانی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
تمام چیزی که تو میدون لازم دارید، یک ایده خوب و پشتکار بسیار عالی. میدون رادیو اقتصاد، کلمه میدون به 3036-37 و سامانه میدون meydun.ir. بریم سراغ شرکت کننده بعدیمون که سرحال و قبراغ استاده تا خودش رو معرفی کنه. اسمتون آقا؟
سلام، سید مصعب چشمی هستم از مشهد.
چند سالتونه؟
31 سال.
چی خوندید؟
دکترای اکولوژی گیاهزرایی دارم از فردوسی و کشاورزی اکولوژیک از بهشتی.
بسیار عالی، من خیلی خوش آمدید آقای دکتر. آقای دکتر چی واسمون آوردید؟ البته اینجا انگار تنداش بیشتر از شور و شیریناش، درسته؟
بله، ما در واقع چشام اسمه روستاست تو سبزوار و سبزوار منطقه داورزن، قطب تولید فلفل قرمز ایرانه. اما متاسفانه بعد از این تو یک بحبوحه و یک جلسه متوجه شدیم که شرکت در آلمان هست تحت مدیریت آن زمان آقای دکتر کاشی، که ایشون در واقع اپلتایزر و دسر و یه سری محصولات غذایی تو آلمان تولید میکردن ولی محصول اولیه فلفل رو در آفریقا تولید میکردن. باشون صحبت کردیم بتونیم یک سری از این محصولات داخل ایران تولید کنیم.
متشکریم، تا لحظات دیگه بیشتر آشنا میشیم با کسب و کار جناب آقای دکتر سید مصطفی چشمی. آقای دکتر چشمی 3 دقیقه فرصت دارید کامل کسب و کارتون رو معرفی کنید تا داورانی که اینجا دارن نگاه میکنن به کالاهای شما و حتی دارن تست میکنن ببینیم که نظرشون درباره کسب و کار شما چیه.
سبزوار که قطب تولید فلفل قرمز ایرانه، هنوز داره از الگوهای قدیمی برای کشتش استفاده میکنه و تو فراوریش هیچ نوآوری جدیدی تا به حال نداشته. ما تلاش کردیم از کشاورزی تا فراوریش یه سری تغییرات و ارزش افزوده ایجاد کنیم. تونستیم با تغییر الگوی کشتش و واریته جدید، معرفی واریته جدید، 25% از مصرف آب رو کم کنیم و علاوه بر اون فلفلی با عمل کرد و طعم و مزه لذیذ تولید کنیم. فلفل ویژگی های زیادی داره که ما تو ایران فقط با تندیش آشناییم. اینکه کجای زبون رو بسوزونه، با ته چه زمانی بسوزونه، باعث لذت بخشی ما از طعم تندی میشه. تلاش کردیم علاوه بر بخش کشاورزیش تو قسمت فراوریش، مثلا تولید ادویه‌اش تو سبزوار به صورت سنتی و زیر آفتاب و فضای باز با تحقیقی که انجام شد بار میکروبیش 16 برابر میانگین جهانیه. اما ما استفاده میکنیم از یک سری خشک‌کن‌های صنعتی مستقر در محل فعلا، که در آینده برنامه داریم و طرح داریم که یک سری خشک‌کن‌های آفتابی که مختص فلفل باشه را ایجاد کنیم. از اون طرف تو چرخه تولید، تو چرخه صنعتش هم تلاش کردیم با 3 تا محصول جدید، ترشیش، پوره فلفل و دسرش که تلفیقی از تندی و ترشی و شیرینیه، ارزش افزوده ایجاد کنیم. برنامه داریم بتونیم اگه چرخه تولیدش رو و ارزش افزودهش رو بتونیم ایجاد کنیم، با کشاورزا قرارداد ببندیم و بهشون الگوی کشت بدیم، فلفل ازشون با قیمت مناسب تری بکاریم و آب کمتری مصرف کنیم.
بسیار عالی، همین الان همه مزه کردیم اینجا. تندیش دلپذیره، خیلی تند نیست، خوشمزه است. علتش هم آقای دکتر خلیلی که اینجا تجربه کردن قراره بهمون بگن. بارکلا، خوشمزه بود. بریم سراغ داور اولمون جناب آقای دکتر امین خلیلی، معاون تجهیز و تخصیص منابع مالی. بفرمایید آقای دکتر.
آقای چشمی خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم.
آقای چشمی شما فقط این محصول دارید کارتون؟
نگاه کنید، ما یه چرخه ایم.
خب
از تولید کشاورزیش، خودمون کشاورزی رو فعلا انجام میدیم با
نه الان محصولاتی که تو بازار میدید چی هست؟
این سه تا محصول و ادویه فلفل قرمزی که به صورت بهداشتی و صنعتی خوش شده.
این فلفل ها محصول کاشت خودتونه یا میخرید؟
ما اینا رو خودمون تولید میکنیم. خب. اگه چرخش رو راه بندازیم از یه حدی به بالا دوست داریم پیمان بدیم و با کشاورزی سبزوار کار کنیم.
چند سال مشغول به کاری؟
من 5 سال کشاورزی میکنم، 3 سال دارم تو صنعت کار میکنم.
این از ظرفیت استانشون استفاده کردن.
من مجوز غذادارتون ندیدم بابتش.
ما به صورت آوتسورس تولید میکنیم. خب. اون مجوزم برای ثبت برند گرفتم، برون سپاری میکنم فعلا. یکی از دلایلی که اینجا هستم میخوام که مؤسسه خودم، یعنی در واقع کارگاه خودم رو داشته باشم.
چند وقت مشغول به کاری الان؟
به صورت برون سپاری؟
نه الان از کلا چند وقت دارید کار میکنید؟ کار
3 سال صنعت، 5 سال کشاورزیش.
چقدر سرمایه‌گذاری کردید تا حالا؟
تو صنعتش تو این 3 سال 210 تومن.
210 تومن.
بعدش
فروشتون به چه صورته؟
عرضم با حضورتون، ما یه دونه پخش کننده استانی داریم، یک نفر هست صادر میکنه به افغانستان برامون.
چقدر صادر کرده تا به افغانستان؟ حالا اصلا من عملکرد مالی سال 98 به من بگو چقدر بوده.
سال 98 ما تا قبل از کرونا ماهی هلوهوش 22 تومن میانگین. ما مثل رب و گوجه ایم، فصلی کار میکنیم، یعنی ضربمون یک تاریخه.
خب.
ولی ربیا کارخونه های بزرگ دارن ذخیره میکنن، تو طول سال بسته‌بندی میکنن.
بله.
ولی ما مجبوریم به خاطر اینکه هنوز کوچیکیم همون سال.
یعنی فروش پارسال شما تقریبا 300 میلیون تومان بود.
دقیقاً 310 تومان بود.
چقدر حاشیه سود
با کشاورزی؟ 40 توی سه تا محصول به صورت میانگین 41%، توی ترشی بیشتر، توی پوره کمتر.
من فکر می‌کنم، من البته نگاهم کردم، فکر می‌کنم تو کشور نیست این کار، درسته؟
اون محصول دسر اصلا تو ایران نیست. همون همکاری که با آلمانیا داشتیم، ما اون محصول رو براشون صادر فله کردیم. پوره خالص تو ایران نداریم، سس و رب گوجه فرنگی قاطیش خالص رب نداریم، و اینکه ما فلفلمون انحصاری مال خودمونه. واریته فلفلی که دست شماست اصلاح شده برای اینکه شما تندیش لذت ببرید و انحصارا خودمون تولیدش میکنیم. اینه که شاید جذاب ترش بکنه.
چون خودم فلفل خورستم کارتون خوشم اومد.
ما فلفل خور نیستیم، خوشمون اومده، انصافا خوشمزه بود.
ما یکی از
اذیتمون نکرد تندیش.
دقیقاً ما می‌خوایم بگیم که تندی یک طعمه، مثل قهوه، مثل هر مزه دیگه‌ای که داره روش کار میشه، تندی هم میشه روش کارشه، و یک شرکتی میتونه بیاد و به صورت تخصصی رو تندی کار کنه.
بله، متشکریم. این پایان بخش سوال و جواب آقای دکتر امین خلیلی بود از جناب آقای دکتر سید مصطفی چشمی. بریم سراغ داور بعدیمون، سرکار خانم دکتر فاطمه پناهی، کارشناس اقتصادی.
آقای دکتر چشمی خیلی خوش اومدین. آقای دکتر، روی بسته‌بندیتون زدین تهیه شده از فلفل قرمز ارگانیک.
بله.
تاییدیه ارگانیک از کجا
گرفتین؟ تاییدیه ارگانیکش رو از بایوسانگووا گرفتیم، فقط رو ترشیمون هست.
روی ترشیتون فقط تاییدیه ارگانیک گرفتین.
ترشیمون اون سال در واقع توی مزرعه ارگانیک دانشگاه فردوسی تولید شد و مجوز ارگانیک داره.
بله. بعد با توجه به این که ما حالا این تنوع محصولات برندهای مختلفی داریم، شما چه ویژگی خاصی دارین که فکر میکنی من مشتری مثلا میام به جایی که مثلا یه برند خاص و خیلی معروف رو بگیرم یا محصول شما رو میخرم؟
خب یکی این که این فلفل قرمز با این ویژگی و این رنگ تو هیچ سوپرمارکتی نیست، درسته برندهایی هستن که فلفل میزنن، ولی فلفل قرمزی که شبیه توت فرنگی باشه و طعمش تندیش باعث نشه که لبای شما بسوزه، بلکه انتهای زبونتون احساس تندی کنید و در عرض 3 تا 5 دقیقه از بین بره و لذت ببرید، این فلفل وجود نداره. اون در مورد ترشی. در مورد کمپوتمون که اصلا محصول مشابه وجود نداره، در واقع دسره. و در مورد پوره فلفل ما، پوره فلفل خاص کارادولا تو بازار نیستش، پوره فلفل معمولیه.
چجوری کارتون تبلیغ میکنین؟ خب من این که مشتری هم نمیدونم، میام برنده خاص رو میخرم بدون این که میام اینو بررسی کنم، ویژگی هاشو ببینم، شکل توت فرنگیه، نمیدونم اون ویژگی که شما فرمودید، من حالا یه ویژگی خاص میخوام یا یه تبلیغ. شما چجوری تبلیغ کردین کارتون؟
سعی کردیم
که من میام دنبال برند شما بگردم.
دقیقاً. ببینید ما تازه تأسیسیم، سعی کردیم اول از همه از ظاهر محصولمون یه زیبایی و یک تفاوتی بین سایر محصولات بازار وجود داشته باشه، و حد در واقع تو زمینه و حد خودمون فعلا داریم سامپلینگ میکنیم تا به بازارهای شهرهای بزرگتر برسیم.
متشکریم از شما. اما بریم سراغ داور بعدیمون، جناب آقای دکتر رضا یوسفیان.
جناب چشمی خیلی خوش آمدین.
ممنون.
استراتژی محصول هنوز ندارین، فکر میکنم به خاطری که به اون اصطلاحاً حجم لازم از تولید نرسیدین که بدونین که خب با این محصول بعد چی کار کنین، ولی تنوع محصولتون به نظرم خوبه، مخصوصا سعی کردین مثلا چیزی به اسم حالا دسر فلفل یا کمپوت فلفل در واقع تولید کنین که میتونه حداقل انگیزه برای تست رو بالا ببره. یعنی من خودم شاید توی یه سوپرمارکت برم اینو ببینم، برای یک بار حتما خرید میکنم، تست کنم ببینم این یعنی چی، چه مفهوم جدیدی تو محصولات غذایی تند در واقع به من ارائه میده. خوبه. چیزی که بیشتر از این محصول الان برای من جالبه بحث این هست که در قالب استراتژی یک روستای یک محصول و اینکه شما تو یک روستای خاص دارین این چرخه فناوری از خوش کردن در واقع یه سطحی از فناوری است و از در واقع بله تبدیل حالا اون محصولات کشاورزی به موادی که فراوری شده از کار میکنین، این میتونه برای ما ارزشمند باشه. ولی این که الان ما تو جمع‌بندی به این نتیجه برسیم که دقیقا به شما چقدر بدیم، احتمال میدم با داورا که ما الان با همکارا صحبت میکنیم به عدد نرسیم. عدد اجازه بدین که بعد از برنامه با شما یه مقدار اطلاعات بیشتری بگیریم، شاید به جای اینکه از شما صرفا حمایت کنیم از روستا حمایت کنیم، اساسا اون روستا به طور کل در حوزه کشت فلفل حمایت بشن، شما برای قسمت فراوری و در واقع تبدیل محصولشون به کالایی که مناسب بازار هست. خیلی ممنون،
متشکرم. پایان بخش داوری کسب و کار آقای دکتر سید مصطفی چشمی. تا حدود متوجه شدیم نتیجه داوری رو، ولی باز هم میخواییم ببینیم آقای دکتر مهدی بارنامه مشاور اقتصادی کسب و کار چه کمک ویژه‌ای میتونن به کسب و کار آقای دکتر چشمی بکنن برای اینکه بازم با دست پر از اینجا برن.
خوش آمدید آقای چشمی. کمک ویژه رو که آقای دکتر یوسفیان کردن دیگه، جایی برای بنده نمون. ببینید
تاریخ مصرفش هم میگن گذشته اینا، ولی اشکال نداره، ما همینم قبول داریم.
همچنان درگیرن.
آره درگیر، همه رو دارن تست میکنن آخه.
دقیقاً.
بفرمایید.
خب من فکر میکنم که دید داورا رو تقریبا ما فهمیدیم، جایی برای من نموند. اما ویژگی خاصی که من در مورد کسب و کار ایشون دیدم، ببینید ما ویژگی های منحصر به فردی برای کشت فلفل توی کشورمون داریم.
بله.
اما فلفل رو یا به صورت حالا ترشیای فلفل سبز می‌بینیم که کار خاصی توش نشده، فلفل رفته تو شیشه و حالا با سرکه مخلوط شده و تبدیل به ترشی شده، یا فلفل سبز حالا قابل استفاده که توی تره‌بارا و فروشگاه‌ها می‌بینیم که نصفش هم خراب شده. و اگر شما واقعا فلفل رو بخواید خارج از این دو حالت مصرف بکنید یا با ویژگی‌های خارج از این دو شکلی که من عرض کردم بگیرید، باید خیلی گران قیمت از فروشگاهایی که مواد غذایی خارجی می‌فروشن تهیه بکنید. و اینکه ما داخل بتونیم فلفلی که داریم انقدر توش ضایعات زیادی داریم بتونیم فراوری کنیم و به این محصول ارزشمند که واقعا قیمت جهانی هم داره و خارج از کشور ما هم بازار خیلی خوبی داره تبدیلش کنیم، این کار خیلی خوبیه که واقعا جای حمایت داره.
آره خدایش ما پسندیدیم. حالا ببینیم که نتیجه داوری ها رو بازم توی خط حتما آقای دکتر خلیلی یا آقای دکتر یوسفیان خواهند گفت. سراغ نتیجه داوری از بیان آقای دکتر یوسفیان.
خب خدمت شما عرض کنم که به هر حال فناوری های و فراوری های از این شکل میتونن در اختیار و در خدمت توسعه یک روستا حتی قرار بگیرن. اجازه بدیم به جای این که من الان رقم مشخص کنم، از ایشون طرح کسب و کار کامل تر بگیریم. دوستان ما و همکاران ما در استان یه بازدیدی از روستا انجام بدن و نوع و سطح همکاریمون رو با ایشون دقیق‌تر مشخص کنیم، فعلا در برنامه شرکت کنن، میزان وامشون رو اجازه بدیم ما یه کار کارشناسی دقیق‌تری انجام بده.
پس فعلا در مسابقه میدون دیده میشند. بسیار عالی. پس کسب و کار جناب آقای دکتر سید مصطفی چشمی قرار شد در مسابقه میدون دیده بشه، بعد از کار کارشناسی و بازدید از روستا انشاءالله مبلغ تحصیلات هم مشخص خواهد شد. امروز در برنامه میدون سه تا شرکت کننده داشتیم. شرکت کننده اول با آموزش رباتیک و الکترونیک آمده بودند آقای حسن عبداللهی که قرار شد بهشون 250 میلیون تومان سرمایه در گردش بدن برای هزینه تبلیغات و لوازم اولیه‌شون به شرط برنده شدن در مسابقه میدون شبکه 3. سرکار خانم دکتر سعیده ابراهیمی اصل از تبریز آمده بودند. کارشون تولید مواد شیمیایی بر پایه نانو بود، اما موفق نشدن که هم در مسابقه میدون دیده بشن و هم تسهیلات بگیرن. و ما آقای دکتر سید مصطفی چشمی، ایشون از مشهد آمده بودند و قرار شد که در مسابقه میدون شبکه 3 دیده بشن. از اون روستای محل تولید فلفل هم کارشناسان بازدید کنن، بعدن مشخص کنن نرخ تحصیلاتی که بهشون تعلق میگیره. سامانه میدون، میدون دات آیار و کلمه میدون به 3036-37. خداحافظ.
بررسی اجزا و زوایای مثلث تولید، توزیع و مصرف در رادیو اقتصاد.
بانکداری و سرمایه‌گذاری، عرضه و تقاضا، واردات و صادرات در رادیو اقتصاد. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
اقتصاد
حوالی فرهنگ.
شما فرهنگیان، شما هنرمندان، شما علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر، در اقتصاد حوالی فرهنگ همراه ما باشید با شبکه تخصصی اقتصاد.
اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
حوالی فرهنگ.
به نام خدایی که همین حوالی است. سلام و درود به شما فرهیختگان. فرزانه صادقیان هستم، همراه با شما در برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ. عزیزان، به بررسی فرصت‌های اقتصادی هنر میناکاری خواهیم پرداخت. به همین منظور با حضور یکی از پژوهشگران حوزه فرهنگ و هنر و دو نفر از بانوان هنرمند فعال در این حوزه هنری نشستی ترتیب دادیم تا به بررسی این محورهای موضوعی بپردازیم: پیشینه و جایگاه هنر میناکاری در کشور عزیزمون ایران، وضعیت بازار کار، میزان و چگونگی درآمدزایی از این هنر، راه‌های شناخت بازارهای جدید و بازارهای هدف صادراتی، تسهیلات و حمایت‌های مورد نیاز هنرمندان فعال در این حوزه و راهکارهای توسعه و رونق هنر میناکاری. فرهیختگان، قبل از اینکه به فرصت‌های اقتصادی هنر میناکاری بپردازیم، لازمه با پیشینه و جایگاه این هنر در کشورمون آشنا بشیم. به همین منظور شما رو دعوت میکنم گفتگوی من رو بشنوید با یکی از پژوهشگران حوزه فرهنگ و هنر در خصوص این موضوع حائز اهمیت در اقتصاد حوالی فرهنگ.